سلام، قسمت جدید پادکست ساده. این بار میریم سراغ سورالیزم، یه مکتب محبوب، جذاب و مخالف با هر قاعده و قانون و نظمی که بخواد دست و پای هنر رو ببنده یا دست و پای ادبیات رو ببنده. سورالیست ها اصلا به نظم، قاعده و هیچ دستوری معتقد نیستن. همینه که خیلی از سورالیست های ما به جای اینکه نویسنده و رمان نویس باشن، اکثرا نقاش و شاعرن و غالبا سینماگر. چرا؟ چون که زیاد علاقه‌ای به رعایت قواعد رمان نویسی و در چارچوب چیزی یک اتفاقی رو رقم زدن ندارن، مثلا همین بیشتر رفتن سمت شعر. حالا این مکتب جذاب که اتفاق میفته تو سال 1921 دادایستا میان دور آنری برتون جمع میشن، دادایستای شبیه لوی آراگون، پل الوار و فلیپ سوپو، که حالا این جمع شدن و این هم نظری و این گرده همایی سال 1922 مکتب سورالیسم رو شکل میده، مکتبی که کاملا مخالف با قواعد معاصر خودشه و کاملا مخالف با کمونیستا و جریان چپه و به شدت و خیلی محکم با استالین و حالا طرفدارای جریان چپ اون روسا مخالفت میکنه. سورالیست ها مشاهیر خیلی زیادی داشتن، نویسنده خیلی خفنی داشتیم توی این مکتب، شبیه برتون، الوار، آراگون، پیکاسو و خیلی از کسایی که ما میشناسیمشون. و حالا تو ادبیات فارسی هم که بخوایم ذکر کنیم کسی رو، مهمترین فرد و مهمترین اثر بوفکور آقای هدایته که یکی از خفن‌ترین اتفاقات ادبیات سورالیست ایرانه و خیلی از سورالیست ها اون رو تمجید میکنن. و تو ادبیات عرب هم اگه بخوایم کسی رو به عنوان یک سورالیست خیلی معروف نام ببریم، آدونیس شاعر معروف عربه که حتی یک بار به ایران هم سفر میکنه و یکی از خوبهای مکتب سورالیسمه. یکی از نقاشای خیلی معروف این سبک، فکر کنم حالا بیشتر کسایی که تو حوزه هنر هم فعالیت میکنن میشناسنش، سالوادور دالیه که یک روز یک خبرنگار آمریکایی ازش میپرسه سورالیسم یعنی چی؟ و اون جواب میده که سورالیسم منم. یعنی اگه میخواید بفهمید که سورالیسم و سبک رفتاری این اثر چیه، باید به آقای دالی مراجعه کنیم. دالی شکل و قیافه و رفتار به خصوصی داشت و زمانی گفته بود که تنها تفاوت او با یک دیوانه این است که او دیوانه نیست. خب طبق تمام عادت جهان در پیدایش مکتب‌های جدید، این مکتب هم تو فرانسه شکل میگیره و در شهر پاریس و بعد 10 سالم وارد انگلستان میشه. و به نظر ما باید کلن رشد هنر رو، پیدایش هنر رو و توسعه هنر رو مدیون فرانسوی ها بدونیم و همیشه متشکر این ملت هنر دوست توسعه محور در هنر باشیم. حالا تو انگلستان هم دایلن تامس اولین شاعر سورالیست و گارسیا لورکا و رافائل آلبرتی هم از پیشگامان سورالیسم تو اسپانیا. و حالا اگه بخوایم سراغ آمریکا هم بریم، لورکا یه شاعر خیلی معروفی فکر کنم هممون میشناسیمش، حدوداً پیشرو بود در سورالیسم در ایالات متحده. در مورد ایران هم که صحبت کردیم، آقای صادق هدایت و در حالا بیژن ایرانی، بیژن الهی، احمد رضا احمدی، سهراب سپهری و تو نویسنده آقای گلشیری، باشاو زهتجابش به خصوص که یک سورالیست خیلی خوبه، والا جدیدن هم آقای قاسمی با ارکسترهای چوب که حالا تو این هم نوایی ارکستر ببخشید که حالا تو این پادکست احتمالا یک چند دقیقه از این آثار رو میشنبیم و بیشتر باشون آشنا میشیم. حالا این سورالیزم ادبی یعنی چی؟ ببینید، یک نوع برخورد روانی با ادبیاته، یک نوع برخورد روانشناسانه با کندوکاو خیلی عجیب و غریب. یعنی حالا بخوایم خیلی واضح‌تر اینو معنی کنیم، ادبیاتیست به علاوه یه جلبه روانی و روانشناختیش. حالا این واژه رو کی میگه؟ گیم آپولونیس، یکی از سورالیست‌های خیلی معروفه که این رو توضیح میده. و خب میشه گفت که سورالیسم محصول اون رشد روانکاوی و حوزه روانشناسی تو قرن 20 بود، همون شکلی که مثلا ناتورالیسم محصول رشد علم خردگرایی بود تو ادبیات. یعنی ادبیات اومد همسان شد با جهان صنعتی و محصول شد ناتورالیسم، سورالیسم هم محصول همنشینی ادبیات با جریان و رشد روانشناسی تو قرن 20 و یک نوع آمیزش و تلفیقی از واقعیت و فرافقیت. در سورالیسم هیچ چیزی قطعی نیست و هیچ چیزی نظم منحصر به فرد خودش رو نداره. آنری برتون، این مؤسس و این هنرمند فوق‌العاده سورالیسم، میاد تو 1924 مانیفست سورالیستی هم منتشر میکنه و کاملا سورالیسم رو بیان میکنه و تمام چارچوب ها که نه حالا نمیشه گفت چارچوب و تمام ایده ها و قوانین هم نمیشه گفت، میدونید اصلا نباید در مورد سورالیسم واژه رو استفاده کرد، تمام ایده ها و اهداف این جریان رو بیان میکنه و باعث میشه که یکم واسه مردم واضح تر و صریح تر بشه. سورالیست ها برای رویا خیلی اهمیت قائل بودن و سر همین معتقد بودن باید رویا و حقیقت با هم آمیخته شه تا بشه حقیقت برتر رو توضیح داد. از این جهت برخی اونا دشمن عقل و منطق معرفی شدن، اصلا که اشتباه بوده ها. حالا مهمترین کتاب این جریان یعنی مانیفست فکری این جریان هم رساله تعبیر رویای فرویده که به اصطلاح کتاب مقدس جریان سورالیستی. حالا فروید چی میگفت این کتاب؟ من زیاد اصلا کلن تخصصی ندارم و صرفا دارم نقل مضمون میکنم. فروید میگفت تعبیر خواب شاهراهی است که به شناسایی ناخودآگاه راهنمون میشود. برتون وضوح را بزرگترین دشمن و مکاشفه میدانست. او بیشتر شاعر بود تا رمان نویس و چندین مجموعه شعر را بکت شعرهایی از او و الوار را به انگلیسی ترجمه کرده است. اساسا سورالیست ها بیشتر به شعر مایلند، هرچند رمان هم نوشتند. رمان های آنها شباهتی به رمان های سنتی ندارد. برتون رمان ناجا را نوشت و آراگون رمان دهخان پاریسی را. اما برتون چندان با رمان نویسی میانه خوشی نداشت. آراگون میگفت من به دنبال این بودم که نوعی رمان تازه بسازم که همه ی قواعد سنتی قصه نویسی را زیر پا بگذارد. رمانی که نه روایتی داشته باشد و نه شخصیت پردازی. نویسنده کتاب دادا و سورالیسم بعد از ذکر جمله فوق میگوید آراگون میخواهد بگوید واکنش‌های منتقدانه‌ای که از قراردادهای رمان رئالیستی آب می‌خورند در مورد اثری که هدفش ترسیم تصویری از ذهن است راه به جایی نمی‌برد. خب اینو نقل مضمون کردم که کم و زیاد نکنم. ولی این سورالیسم برای بیان قواعدش و برای بیان اهدافش یک سری المان داشت. المان واجبه ده. المان اول رویا بود، دوم دیوانگی، سوم خلق اثر و امری شگفت‌انگیز و خارق‌العاده، چهارم به وجود آوردن اشیاء سورئالیستی و امثال این چیزا. مثلا اشیاء که فقط تو خواب وجود داره، مثلا اتومبیل مثلا چند ده هزار تنی که لباس می‌پوشه یا خرسی که خیلی کوچیکه و فوتبال بازی می‌کنه، نمی‌دونم حالا چیزای شبیه این. هزل و طنز و کمدی خیلی تأثیر داره تو سورالیسم و نکته بعدی تصویر و لحظه های سورالیستن که تصویر و لحظه خیلی مهمه در مکتب ادبی سورالیستی و قاعدت و نویسنده ها اکثرا از تصویر نقاشی و نشون دادن یک اتفاقات خاص با رنگ روی خیلی خفن به نویسنده سعی میکنه اثرش رو خلق کنه و حالا در اروتیک و پورنوگرافی هم یک کمی تأثیر داره تو سورالیسم و نویسنده اصلا خودش رو محدود به عدم استفاده از این الفاظ یا این اتفاقات نمی کنه و قلمش خیلی راحت تر از بقیه نویسنده است. من چون سورالیسم خیلی یک جریان مکتب هنری خیلی وسیعیه سعی کردم فقط تو حوزه ادبیات در موردش صحبت کنم و زیاد شاخ و برگ ندم. حالا امیدوارم آثاری که قراره گوش بدید تو این پادکست کمکتون کنه که بهتر و راحت‌تر این جریان خوب هنری رو بشناسید. مرسی. گوش کنید بقیه رو.
چوب خیز نوع سندل، بوی آرامش بوی جنگل، صدای کوبش بارون به برگ، نور شب تاب و کانون و رنگ، یه جای دور تو قلب دریای درخ رو زخر تو بین ابرا، یه جایی که فقط خدا بلده، یه جایی که دوری از این شهر را، از تمدن از تفکر از قلب مرده از تمسخر از وجود این تا اون این چارچوبا و این قانون، از گناه و از ایمان از دو پهلو و از ایهام، از تمام ساخته بشر از زمانش تا دیوار.
که پروفد به طبقه ما آمد، من و سید از او گرفتیم. اتاق من دیوار به دیوار اتاق او بود و اتاق سید درست روبرو. ظاهرش نشان نمیداد مثل ما از اهالی شب باشد. آن صورت ظاهر و آن طرز حرکات از جنس ما و از جنس تبعیدیان و مهاجران اینجا نبود. می توانست گروهبان ارتش باشد، بنا یا تعمیرکار ماشین، چیزی در این ردیف. اگر مثل آدم‌های از این دست شب‌ها زود می‌خوابید و صبح زود بلند می‌شد، اسباب دردسر بود. آن وقت اگر هم مثل فرانسوی‌ها مش به دیوار نمی‌کوبید، سرانجام پس از یکی دو روزی مدارا کاسه صبرش لبریز می‌شد و اعتراض می‌کرد. اما نگرانی من و سید بی‌مورد بود. به زودی روشن شد که او هم مثل خود ما از اهالی شب است. این را از نوری فهمیدیم که از پایین در اتاقش بیرون می‌زد و از صدای گاه گاهی سرفه‌اش. حالا آدمی مثل او شب تا صبح در آن اتاق دربسته چه می کرد خود معمای دیگری بود. به هر حال آدم مرموزی بود. به ندرت از اتاقش بیرون می آمد. و وقتی هم می آمد یا برای غذای حاجت بود یا برای برداشتن آب از دستشوی توالتی که تنها نقطه مشترک اهالی این سیاره دور افتاده بود. یعنی طبقه ششم ساختمانی که به اریک فرانسوا اشمی تعلق داشت. پزشک 89 ساله‌ای که در طبقه چهارم می نشست و همه عمرش را برای ساختن جهانی عادل مبارزه کرده بود. عاقبت که کار به ناکامی کشیده بود، به همین دل خوش کرده بود که آن جهان آرمانی را در تنها حیطه اقتداری که برایش مانده بود پیاده کند. یعنی همین ساختمان شش طبقه‌ای که حالا در بوی تند و زننده پیازداغ آرام آرام به سوی فاجعه پیش می رفت. فاوس مورناو در سکوت مطلق دفترش را ورق می زد. سکوتی ترسناکتر از پرخاش. می دانستم آن حرفای بیمزه و آن خنده های احمقانه عاقبت کار دستم خواهد داد. شبی که در ده دوست محمد بران صفه گلی که از هر سو احاطه در شب و بیابان بود نشستیم و بهرام نارویی ربابش را برداشت و با زبانی که از آن هیچ در نمی آفتم نغمه هایی سرداد که جنزده و گنگ و تبدار غرغم کرد. در رخوت شبانه ستارگان حس کردم مردم. و این صدای جادویی نه از آن خونیاگری بلوچ که صدای نکیر و منکر است که مهربان و تبدار نامه اعمال مرا می‌خوانند، یکی به نغمه و یکی به کلام. می‌دیدم که هیچ پرخاشی در میانه نیست، نه حتی هیچ سرزنشی. می‌دیدم گناهان مرا می‌شمرند، اما نه از سر شماتت. همش به دلسوزی که پایش اگر لغزید لغزید، اما نه از سر پستی. که خطایی اگر رفت رفت، اما نه از سر اختیار. چه سبک بار شده بودم آن شب. می گفتم پس این است مرد، این حلاوت در کمین. آه که چه تصوری از این شب داشتم و عاقبت چه از کار در آمد. برنارد حق داشت که در آن نامه تلخ و سراسر سرزنشش متهمم کند به خود ویرانگری. تفلک چه سگدوی زده بود موقعیتی فراهم کند که از این زندگی سگی رهایی پیدا کنم. چه می دانست ناگهان و در لحظه‌ای که نباید لگد می زنم به بخت خود. کاش ببخشدم. من چگونه میتوانم به او بگویم که دست خودم نیست، که این لگدها را کس دیگری است به من میزند، که این هم نیست، این لگدها را من دارم به کس دیگری میزنم. من چگونه به برنارد بگویم که مرد بیابانی همیشه با سایه‌اش زندگی میکند، که هر جا میرود سایه‌اش را سمت راستش دارد یا چپش، که هر جا میرود یا به دنبال سایه‌اش میرود یا سایه‌اش را به دنبال خود میکشاند، که تنها یک لحظه، فقط یک لحظه بی سایه می شود. عدل ظهر وقتی تیغ آفتاب درست بر فرق سر می کوبد. تازه در این لحظه هم تنها نیست. مرد بیابانی تنها ثروتش سایه اوست. می نشیند با او می نشیند. می ایستد با او می ایستد. صبح که می شود عظمت او را امتداد می دهد تا مغرب جهان. عصر که می شود غروب او را امتداد می دهد تا مشرق جهان. چه کسی این همه وفادار است؟ این چنین رفیقی را تیغ آفتاب که به فرق سر بکوبد رهایش میکنی بسوزد؟ میبینی هی مچاله میشود در خود، میبینی به پایت میافتد، راه میدهی که از زیر ناخن پاها نشت کند در تو. طبیعتت شده که این کمترین کار توست در قبال او. خوب که به قالب تنت در تو نشست، تیغ آفتاب هزیمت کرده، پس آرام آرام از زیر ناخن پاها خودش را میکشد بیرون. اما اگر نکشید، این همان بلایی بود که در آن روز تابستانی سال 1347 بر سرم فرود آمد. همان وقتی که مثل همیشه ایستاده بودم تا سومیلو بیاید و نامه محبوب را بیاورد. فقط چند لحظه طول کشید. همان چند لحظه‌ای که تیغ آفتاب درست به فرق سر می‌کوبد. 14 ساله بودم. فقط. وقتی سومیلو دست خالی رسید، همان دهان کلید شده‌اش و همان درخشش خیسی که مثل گرداب در نینه چشمانش می‌چرخید، کافی بود تا تمام وجودم را دستخوش زلزله‌ای دهشتناک کند. سومیلو گریخت. با بغضی که مثل آتش فشان دهان گشوده بود. می‌دوید و می‌گریست. و من طوفان زده بیان که توان واکنشی داشته باشم به چشم خیش دیدم که سایه ام در من ماند و مرا از زیر ناخن پاها بیرون کرد. تو حق داری برنارد که خود ویرانگر بنامیم، اما من حق ندارم به کسی بگویم که اگر دائم با خودم می جنگم، که اگر همواره برخلاف مصلحت خود عمل می کنم، از آن روز که من خودم نیستم، که این لگت ها که دائم به بخت خیش میزنم لگت هایی است که دارم به سایه ام میزنم، سایه ای که مرا بیرون کرده و سال هاست قاصبانه به جای من نشسته است.
با این حال اگر از من خصوصیات بیشتری میخواستید و میگفتید مشخصات دهه 60 را تعیین کنم، به تتپته میافتادم و جز پاسخی پیش پا افتاده نداشتم. ما تنها تماشاگر بودیم و با کف دست‌های خیس عرق سخت مجذوب فیلمی هیجان انگیز. فقط پس از اینکه چراغ‌های سالن روشن می‌شد و ما غرق هیجان بودیم، معلوم می‌شد سرخوشی و هیجانی که در درونمان جاری شده خالی از هر معنایی است. شاید مانعی در کار بود که نمی‌گذاشت درس ارزشمندی از اینها بگیریم. نمی‌دانم. هنوز از آن دوره چندان فاصله نگرفتم که بتوانم بگویم. درباره زمانی که در آن زیستم لاف نمیزنم. تلاشم این است که بگویم از زندگی در آن دوران چه احساسی به ما دست میداد و اینکه واقعا خصوصیت خاصی در بر داشت. اما شک دارم بتوانم آن دوران را درست بررسی کنم و ویژگی خارق العاده‌اش را نشان دهم. اگر اینها را بررسی میکردم این چیزها گیرم میآمد: نیروی جنبشی و انرژی آن زمان و بارقه عظیم نبید آینده و بیش از همه احساس خشمی اجتناب ناپذیر، درست مثل اینکه تلسکوپ را وارونه دستت بگیری. قهرمانیگری و شرارت، سرخوشی و سرخوردگی، شهادت طلبی و خیانتکاری، مطالعات عمیق و سطحی، سکوت و زبان آوری. کسانی که زمانه را به ملال آورترین وجهی مشخص می کنند، بیشک همه در این دوره بودند. همه دوره ها این مشخصات را دارند. زمان حاضر دارد و آینده هم خواهد داشت. اما در زمان ما، اگر این اصطلاح مبالغ‌آمیز را به کار ببریم، اینها پررنگ‌تر بود و در عمل می‌توانستی با آنها بیاویزی. حقیقتاً در قفسه‌ای ردیف شده بود، درست جلوی چشمان ما. امروز اگر بخواهی به حقیقت چیزی برسی، همیشه کلی اضافات پیچ در پیچ همراه آن است. تبلیغ پنهانی، کوپن‌های تخفیف مشکوک، کارت‌های اعتباری خرید که می‌دانید باید دورش بیاندازید اما نگهشان می‌دارید. انتخاب‌هایی که پیش از آن که بفهمید چه اتفاقی می‌افتد به شما تحمیل می‌شود. اما در زمان ما هیچ کس 3 جلد کتاب راهنمای نامفهوم را جلوی شما نمی‌گذاشت. هرچه بود آن را به دست می‌گرفتیم و یک راست می‌بردیم خانه، مثل بچه نوزادی که او را از شیرخوارگاه تحویل بگیری و بغلش کنی. همه چیز صاف و ساده بود. در آن زمان علت و معلول دوستان قدیم بودند. نظریه و واقعیت طوری یکدیگر را در آغوش می‌کشیدند که انگار طبیعی ترین چیز دنیا بود و به گمانم جز دهه 60 دیگر هرگز چنین چیزی اتفاق نخواهد افتاد. ما قبل تاریخ مرحله متأخر سرمایه داری. عنوان شخصی من برای این دوره. بگذارید کمی از دخترهای آن زمان برایتان بگویم. و از ما پسرها که تازه شاشمان کف کرده بود و روابط بیمهار و شادمانه و غم‌انگیزی که داشتیم. این یکی از درون مایه هایم در اینجاست. مثلا بکارت را در نظر بگیرید. واژه‌ای که به دلیلی مرموز همیشه مرا یاد کشتزاری در یک بعد از ظهر قشنگ آفتابی تابستان می اندازد. در دهه 60 بکارت موزل بزرگتری از امروز بود. البته دارم تعمیم می دهم، بررسی یا همچو چیزهای انجام ندادم، اما احساس من این است که حدود 50% از دخترهای نسل من وقتی به 20 سالگی می رسیدند بکارت خود را از دست می دادند. دست کم در بین دخترهایی که می شناختم این موضوع مصداق داشت. معنای این حرف این است که حدود نیمی از دخترها چه آگاهانه انتخاب کرده باشند و چه نه هنوز باکره بودند. حالا به نظرم می رسد که بیشتر دخترهای هم نسل من می شود به آنها میان حال گفت چه باکره بودند و چه نبودند از مباحث جنسی در عذاب بودند. آنها پافشاری نمی کردند که بکارد گوهر تابناکی است. در این حال آن را بازمانده ابلهانه ای از گذشته هم نمی دانستند. بنابراین آنچه عملا اتفاق می افتاد، متاسفم اما باز هم دارم تعمیم می دهم، شنا در جهت جریان آب بود. همش بستگی داشت به اوضاع و احوال و طرف دیگر. حسم این است. به این ترتیب در هر دو طرف این اکثریت خاموش هم آزادها بودند و هم محافظه‌کارها.
من آنچه با تو گفتم برای ابرها بود. من آنچه با تو گفتم برای درخت دریا بود. برای هر موج، برای پرندگان در میان برگ ها، برای سنگ ریزه های هیاهو، برای دست های آشنا، برای چشمی که چهره می شود یا چشم انداز و خواب آسمانی به آن می دهد هم رنگش، برای هر شبی که بیاشامی، برای شبکه راه ها، برای پنجره گشوده، برای پیشانی گشاده. من آنچه با تو گفتم برای اندیشه های تو بود و برای گفته های تو هر نوازشی، هر اعتمادی زنده میماند.
چه ظهر شگفتی، چه ظهر شگفتی به دنبال صبح راکت. تو در برابر آینه تنها هستی. گوشهای تو زیباتر از آن است که هر دوی آنها را نشان می‌دهی. گیسوانت را تکان می‌دهی و ناگهان همه آنها با هم به سمت راست سرازیر می‌شود. در سمت چپ صدفی گلی رنگ و شفاف بر بستری از خزه درخشان خفته است. زود 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 به سوی قصری به شتاب که در آن نور دیگری نیست مگر رقص و بازی ماهی‌ها پشت شیشه‌ها. بادبادک‌های امید، ستارگان جنون، بیشه های کینه، حباب های رنگین کمان، گل های سفید عشق، پیچک های خیانت، هیاهوی تشنگی، میوه های دریا، گل های امواج، کبوترهای شفاف، پرندگان آسمان ها. چه سپیده‌ای در ژرفنای دریاها این بندبازی صدف ها را نقاشی کرده است؟ خورشیدهای ناشناخته بر مایه‌های آنها چنان اشعه‌ای باقی گذاشته است که تو سنتیا، تو برای سراسر عمر درخشان شده ای. بخزیده مار ماهی‌ها، شما از کوه‌های پایین آمده اید که در آن مار بودید. بخزید و به اعماق دریای سارگاس‌ها بروید و در آنجا به همدیگر گره بخورید. پوزه‌های کاسنی رنگ آوازخوانان گونگ به شیشه‌ها کوبیده می‌شود. مرکز یک عقیق یمانی قولاسا از حریقی خیره کننده روشن می شود و در همان حال بر گرد و خاک سطح بیرونی آن میمونهای کوچک هیچ و پوچ ریشخند کنندگان را وادار می کنند که دیگر نخندند و در چهره جانوران اضطراب غرورآمیز انسانی خود را بشناسند. اما سگسران و هوس‌های اقناع شده آنها برای تفریح تو نبوده زن سیاحتگر، و نیز برادران قول پیکر آنها که یگان بازیشان تبدیل پوست موز به گلهای لطیفه است برای تو چه اهمیتی داشتند. در نیمه روز در بزرگترین پایتخت دنیا احساس میکنی که نیروهایت رشد میابد. گیاه سبز است، خورشید مدور، و راههایی که از باغ نباتات و باغ وحش میگذرد ساده تر از جاده های مزاره. تو سرفکنده به گوشه ای از دنیا می روی که باید درندگانش را از نقاط دیگر بخواهد، درندگانی که اروپا می خواهد آنها را به فراموش کردن فریادهای عظیم و گوش خراش جنگل محکوم کند. جنگلی از آهن رنگ کرده با حرارت مرکزی. بیهوده کوشیده است که از آفریقا تقلید کند، و به جای نغمه آزاد و پرتنین غرغر مداوم تبعیدیان بلند است. تملق گندیده لاک پشت‌های درشت، خشم مضحک شیران، ناسزاگویی ببرها، نفرت و تحقیر پلنگان، تننازی مارهای کبرا که تنناستر از آنند که عفیف باشند، خواب دروغین تمساها. سنتیا، تو هرگز قفسها و آکواریومها را در میان چمنها فراموش نخواهی کرد، اما نه این ماهی که به طور استثنایی مسطح است، نه این هشت‌پا، نه این ببر سیاه میتوانند سرنوشت تو را تثبیت کنند، تو بیان که سر برگردانی این باغ وحش را ترک میکنی. شامگاه همون روز در ساعت 7 تو در پایتختی در آن سوی دریای مانش خواهی بود و همه یک خانواده را خواهی پذیرفت به خاطر یک داماد بسیار زیبا که چشمانش در نظر تو به رنگ آسمان جلوه می کند، به رنگ آسمان و هاوانا که دیگر آبی نیست و به رنگ تنباکوست. در سایه هدیه مرد بیچهره این رنگ قهوه‌ای کم کم به رنگ فلز زرد بدل خواهد شد. بدین سان سپاس بر کسی که با جراحی کردن بکارتت چمدانی از رویاها برای تو می آفریند. تو به بهشت سفر می کنی و هر یک از روزهای تو ساعتهایی از واهی سکون دارند. باری، لحظه توقف فرا رسیده است. تو در کوچه های هوای نفس قدم زده ای، برای کودکی که زن می شود سخن گفته ای، اما دیر وقت است ای زن اسرارآمیز. تو ره گذری، باید بدرود گفت. فردا دوباره به سوی مه مبدأت روان می شوی. در شهری سرخ و خاکستری اتاقی بیرنگ خواهی داشت، با دیوارهای نقره‌ای، با پنجره‌های گشوده به سوی همان ابرها که تو خواهرشان هستی. در آسمان بهار آن است که باید شبح چهره تو را جستجو کرد و حالات انگشتان تو را. شهری بارانهای از هم گشوده، برهنه به روی دریای فروزان خفته است.
دره ها گلوله خورده اند، جنگل گلوله خورده است، خون همین حالا دارد در انارها جمع می شود. من اما بر تپه ای نشستم، بهمن کوچک دود می کنم. یعنی تنهایم، یعنی نام هیچ کس در دهانم نیست و اندوه را مثل عینک دودی بر چشم گذاشتم. خوب می داند با خورشید چه کار کند، می داند چگونه سبزی شاخه ها را از پا در بیاورد. باید بروم، این بهمن کوچک را ترک کنم، اسفند را، بهار را هم. باید بروم، نه با مرگ که چیز مسخره است، آن راه کوچک که بعد از درخت ها لخت می شود هوس بیشتری دارد.
آرزو می کردم چیزی که آنقدر انتظارش را داشتم. ما چه فایده، از دیروز تا حالا هر چه فکر می کنم چیزی ندارم که بنویسم. مثل این است که کسی دست مرا می گیرد یا بازویم بی‌حس می شود. حالا که دقت می کنم ما بین خطهای درهم و برهمی که روی کاغذ کشیدم تنها چیزی که خوانده می شود این است: سه قطره خون. آسمان لاجوردی، باغچه سبز و گلهای روی تپه باز شده. نسیم آرامی بوی گلها را تا اینجا می آورد. ولی چه فایده؟ من دیگر از چیزی نمیتوانم کیف بکنم. همه اینها برای شاعرها و بچه ها و کسانی که تا آخر عمرشان بچه میمانند خوب است. یک سال است که اینجا هستم، شبها تا صبح از صدای گربه بیدارم. این ناله های ترسناک، این هنجره خراشیده که جانم را به لب رسانیده. صبح هم هنوز چشممان باز نشده که انجکسیون بیکردار. چه روزهای دراز و ساعتهای ترسناکی که اینجا گذرانیدم، با پیراهن و شلوار زرد، روزهای تابستان در زیر زمین دور هم جمع می شویم و در زمستان کنار باغچه جلوی آفتاب می نشینیم. یک سال است که میان این مردمان عجیب و غریب زندگی می کنم. هیچ وجه اشتراکی بین ما نیست. من از زمین تا آسمان با آنها فرق دارم، ولی ناله ها، سکوت ها، فوش ها، گریه ها و خنده های این آدم ها همیشه خواب مرا پر از کابوس خواهد کرد. هنوز یک ساعت دیگر مانده تا شاممان را بخوریم. از همان خوراک‌های چاپی، آش ماست، شیر برنج، چلو، نان و پنیر، آن هم به قدر بخور و نمیر. حسن همه آرزویش این است یک دیگ اشکنه را با 4 نان سنگک بخورد. وقت مرخصی او که برسد، عوض کاغذ و قلم باید برایش دیگ اشکنه بیاورند. او هم یکی از آدم‌های خوشبخت اینجاست، با آن قد کوتاه، خنده احمقانه، گردن کلوف، سر تاس و دست‌های کمخته بسته، برای ناوکشی آفریده شده. همه ذرات تنش گواهی می‌دهند و آن نگاه احمقانه او هم جار می‌زند که برای ناوکشی آفریده شده. اگر محمد علی آنجا سر ناهار و شام نمی ایستاد، حسن همه ماها را به خدا رسانیده بود. ولی خود محمد علی هم مثل مردمان این دنیاست، چون اینجا را هرچه می خواهند بگویند، ولی یک دنیای دیگر است، ورای دنیای مردمان معمولی.
جلوی پدر بزرگ که رسید خم شد. پدر بزرگ شال تمه را عقب زد. سینی پر بود از سکه های نقره و طلا و کیسه هایی که سرهایشان با نخ بسته شده بود. پدر بزرگ کیسه برداشت. یکی از پسر عموهای تنی جلو رفت. دست شازده بزرگ را بوسید و پدر بزرگ کیسه را گذاشت توی دستش که سرفه شروع شد. خشک و کشدار بود. تمام شیشه های رنگی تالا لرزید. تسبیح آخوندها روی شکمشان بود. فراش ها برگشتند و نگاه کردند. فراش خلبت سینی به دست هنوز جلوی پدر بزرگ ایستاده بود. باز سرفه آمد. پدر بزرگ دستمال سفیدش را بیرون آورد و جلوی دهانش گرفت. وقتی شانه هایش تکان خورد و خم شد، دوباره شیشه های رنگی لرزیدند. پدر دست شازده احتجاب را رها کرد و شازده باز تسبیح ها را دید. صدای خشک و کشدار سرفه ها که باز بلند شد، شازده احتجاب صدای چلچراغ را شنید و دید که صف به هم خورد. شازده دیگر نمی توانست پدر بزرگ را ببیند، اما صدای سرفه هایش را هنوز می شنید و انبوه آدم ها را می دید که در آن همه آینه های قدی تا بی نهایت ادامه می یافتند. با گونه های فرو رفتش میان زنها نشسته بود. چارقت سیاه و تور مادر زیر گلویش گره خورده بود. موریانه چشم زنهایی را که دو طرف و بالای سر مادر بودند خورده بود. مادر از میان زنها بلند شد. همان دستش را که تا حالا پشت یکی از زنها مانده بود دراز کرد تا شاید شازده احتجاب بلند شود و دست مادر را بگیرد. اما شازده همچنان سر به زیر نشسته بود. دست مادر سفید بود. رکهای دو دست کوچک مادر سبز بود. و شازده می دانست که حالا مادر یکی یکی به زنهای توی عکس نگاه می کند. مادر پیراهن بلندش را به دست گرفت و آمد درست روبروی پدر بزرگ ایستاد، تعظیم کرد و دست پدر بزرگ را بوسید و بعد دست مادر بزرگ را. سرفه های پدر بزرگ خوشتر و بی صدا شده بود. عمه ها بی صدا می رفتند و می آمدند. حکیم ابونواس با بوی جوشانده و لباده بلندش از زیر تاق زربی سبز پیدایش می شد. دختر عمش فخرالنسا هنوز توی قاب عکسش نشسته بود. گل میخک کنار دهانش بود و کتاب بزرگ جلد چرمی روی دامنش. انگشت های سفید و کشیدهش روی جلد کتاب مانده بود. عینک نمره‌اش را با دست راست گرفته بود. فخرالنسا عینک را با دستمال سفیدش پاک کرد و دوباره گذاشت به چشمش. بلند شد. دامن تور سفیدش را جمع کرد. از روی کتاب که حالا روی نقشه اسلیمی قالی افتاده بود رد شد و آمد پایین. گل میخک کنار دهانش را توی گلدان گذاشت و با همان انگشت های سفید و کشیدش گرد موهایش را گرفت. و شازده احتجاب که میدانست فخری آن همه دست و پا چلفتیست و همش یادش میرود دو تر از موهایش را روی پیشانی رها کند داد زد. این همه سرخاب روی لبهای چاقت نمال. تو باید یاد بگیری که مثل فخرالنسا خودتو بزک کنی، میفهمی؟ تازه این خال ساب مرده را باید گوشه چپ لبهات گذاشته باشی، نه روی پوزه دهاتیت. فخری گریه کرد و صورتش را که از کشیده های شازده گر میکشید میان دستانش پنهان کرد. شانه های چاق و پرگوشتش میان آن پیراهن نیمدار خانمش بود. آخه شازده او یه خانوم بود، یه خانوم. تازه من دستامو چی کار کنم؟ انگشتای فخرالنسا باریک و سفید بود. شازده اشکهای فخری را پاک کرد، دستهای چاق و پرگوشتش را که بوی صابون و کاهگل میداد توی دستهای سفید و بیخون خودش گرفت. قصه نخور، من همین دستها رو دوست دارم، همین دستها رو.
بر قله های درختان پرنده ای ما را صدا می کند. به دنبال سرزمین مادریش است که گم کرده است. امشب مهتاب بیداد می کند. قرار است فردا قلب مرا عمل کند. من تسلیم و خوشنام لیوان را از چای بیمارستان پر می کنم. در انتظار جراح هستم. پرنده از قله های درختان بازگشته است، به پنجره بیمارستان نوک می زند. شاید خیال نجات مرا دارد، اما دیر است. کلمات را زخم می زنم. همسرم در کنار تخت خواب من در بیمارستان چای مرا هم می زند که قبل از عمل بنوشم. چای را می نوشم، از کلمات خون می ریزد. آوازخوانی در بیمارستان نیست که با آوازش مرا دلداری دهد. آمپول های بی‌حسی را پرستاران به اطراف قلبم می زنند. ساعت را نگاه می کنند. در انتظار جراح هستند. با من مهربان هستند، به من لبخند میزنند. از همسرم میخواهند اتاق را ترک کند. همسرم چراغ‌ها را نگاه میکند و از اتاق عمل بیرون میرود.
بعد از ظهر سه کور دیگر رسیدند. آنها را هم از بخش مجاور بیرون انداخته بودند. یکی از آنها کارمند مطب بود که همسر پزشک خیلی زود او را شناخت. یکی دیگر همان مردی بود که با دختری که عینک آفتابی داشت در هتل ملاقات کرد. سومی پاسبان بد اخلاقی بود که دختر را به خانه رساند و کرایه او را نداد. هنوز روی تخت جا نگرفته بودند که کارمند مطب ناامیدانه دست به گریه گذاشت. دو مرد دیگر حرف نمی زدند. انگار هنوز نمی دانستند به چه مصیبتی دچار شدند. ناگهان از سمت خیابان صدای هیاهوی مردم با لحنی حاکی از تحکم به گوش رسید. انگار شورشی در گرفته باشد. کورهای آسایشگاه سرها را به طرف در برگرداندند و منتظر ماندند. جایی را نمی دیدند ولی حدس می زدند تا چند دقیقه دیگر چه خواهد شد. همسر پزشک کنار شوهرش نشست و آهسته گفت: جهنم موعود شروع می شه. مرد دست او را فشار داد و گفت: از این به بعد از جات حرکت نکن، چون دیگه نمی تونی هیچ کاری بکنی. هیاهو خاموش شد و به جای آن صداهای گنگ از سرسرا به گوش رسید. کورهای تازه‌ای را مثل گوسفند به داخل هل دادند، به یکدیگر می‌خوردند و پیش می‌آمدند. در آستانه در ازدحام کرده بودند، جهت‌ها را گم کرده بودند. هر کس به سمتی پرتاب می‌شد، چند نفر هم زیر دست و پا ماندند. انگار بلدوزری از پشت سر آنها را به درون می‌راند. عجیب، به کشتی شکسته‌هایی می‌ماندند که تخت پاره‌ای پیدا کرده باشند و بخواهند با آن در طوفان شدید خود را به بندر برسانند. مدام فریاد می زدند: جا نداریم. پزشک از داخل تالار با فریاد گفت:
بخشای دیگه ای هم داریم، نگران نباشین.
ولی چند نفر که بی تخت مانده بودند از این می ترسیدند که در راهروهای پرپیچ و خم گم شوند و نتوانند راه اصلی را در اتاقها و درهای بسته پیدا کنند. سرانجام متوجه شدند دیگر جایی نیست و در نتیجه به طرف دری هجوم بردند که از آن آمده بودند. به هر حال در مکانهای ناشناخته پخش شدند. پنج نفر کوری که با گروه دوم آمده بودند به جستجوی پناهگاهی امن رفتند و تصمیم گرفتند تختهای خالی باقی مانده از گروه اول را اشغال کنند. در این میان مرد زخمی روی تخت شماره 14 تنها مانده بود. حدود 15 دقیقه بعد تنها ناله و زاری گذرا و سر و صدای کسانی که به نوبت مستقر می شدند به گوش می رسید و لحظاتی گذشت تا بخش در سکوت فرو برود. همه برای خود تخت داشتند. شب از راه رسید و چراغ‌های کمسو درخشش بیشتری پیدا کردند. صدای گوش خراش بلندگو دوباره شنیده شد. کسی درست مثل روز اول دستورالعمل‌ها و مقررات را تکرار کرد و روش نگهداری از بخش را توضیح داد.
دولت ناگزیر برای حفظ حقوق مردم و حمایت از اونها مقررات را با شدت اجرا کنه تا بحران رفع بشه.
بعد از اینکه صدای بلندگو خاموش شد، فریاد اعتراض از هر طرف بود.
در گوشه کوچه ظاهر می‌شود. دوچار لرزش و هیجان است. چراغ کهنه ای را که دود می کند با دست نگاه داشته است و باز باربر مستی در گوشه پلی آواز می خواند و باز عاشقی لبهای معشوقش را گاز می گیرد و باز برگ گل سرخی روی یک بستر خالی می افتد و باز 3 ساعت بزرگ زنگ ساعت معینی را به فاصله چند دقیقه از هم دیگر می نوازند و باز مردی که در کوچه راه می رود بر می گردد زیرا او را به اسم صدا کردند. اما کسی را که این زن صدا می کند او نیست و باز وزیری با لباس رسمی که دامن پیراهنش در میان شلوار و زیر شلواری مچاله شده و به شدت ناراحتش کرده است، دارالایتامی را افتتاح می کند و باز از کامیونی که با تمام سرعت در دل شب از کوچه خالی می گذرد گوجه فرنگی بزرگی پایین می افتد و چرخ زنان توی جوی آب می رود و بالاخره بیرونش خواهند آورد و باز حریقی در طبقه ششم عمارتی روی داده است و در دل شهر با سکوت و بی‌اعتنایی زبانه می کشد و باز مردی تصنیفی را گوش می دهد که مدتها بود فراموشش کرده بود و باز فراموشش خواهد کرد و باز چیزهای دیگری که مرد در لحظه کوتاه نیمه راه زندگیش می بیند و چیزهای دیگری در کوتاه ترین لحظه عمر زمین اتفاق می افتند. او راز این لحظه کوچک را در مغز خود می پروراند. اما می گوید این افکار سیاه را از مغز بیرون کنی. و این افکار سیاه را از مغز بیرون می کند. چه می تواند بگوید؟ چه می تواند بکند؟ بهتر از این؟
همه کتابا، کاغذا، قلما، همه چی داشت. بذرای خلاقیت از همون کودکی درش کاشته شد و نویسندگی اولین عشق زندگی شد. نوشتن داستانهای کوتاه، داستانهای تخیلی و جن و پری، رمانهای کوتاه و همه چیزهای شاد و رنگی درباره خرس کوچولوها، بچه خوکا، فرشته ها و هر چی که فکرشو بکنی. بعضی از داستانش خوب بودن، ولی بعضیاشون خیلی 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 خوب بودن. اولین قسمت آزمایش تجربی پدر مادرش جواب داده بود. شب تولد 7 سالگیش بود که اولین کابوسا شروع شد. در اتاق کناری همیشه قفل بود. اون نمیدونست چرا، نمیپرسیدم. یه قفل خیلی گنده بهش آویزون بود. تا اینکه یه روز صدای آهسته قشقش مته، صدای کند وسایل برقی، خراشیدن و سفت شدن پیچ و صدای جیغ خفه بچه‌ای که جلو دهنش رو گرفته باشن از دیوارای آجری خونه به بیرون اومد. یکی از شبها اون از مامانش پرسید مامان اون صدای دیشب چی بود؟ مامانش گفت او کاتی کوچولو، این فقط تخیل عالی و فوق‌العاده توئه که میخواد گولت بزنه. یعنی همه بچه‌های همسن و سالانی همچین صدای وحشتناکی رو هر شب میشنون؟ نه عزیزم، فقط بچه‌های فوق‌العاده با استعداد. او چه خوب مامان. روزها از پای هم میگذشتن و پسرک همچنان مینوشت و مینوشت و پدر مادرش عاشقانه تشویقش میکردن، گرچه داستاناش به خاطر همه اون محبت‌ها و تشویق‌ها روز به روز بهتر و بهتر می‌شدن، ولی به دلیل شنیدن صدای مداوم شکنجه تاریک و تاریک‌تر می‌شدن. روز تولد 14 سالگیش، روزی که منتظر شنیدن نتیجه مسابقه داستان کوتاه بود، یه تیکه کاغذ از زیر در اتاق قفل شده به بیرون انداخته شد. یه یادداشت با رنگ قرمز. اونا 7 سال تو رو عاشقانه دوست دارن و من رو شکنجه میکنن بدون هیچ دلیلی، فقط به خاطر یه آزمایش تجربی هنری. تو دیگه درباره خوک سبز کوچولو چیزی ننوشتی؟ نوشتی؟ پایین یادداشت نوشته شده بود برادرت، یادداشت با خون نوشته شده بود. پسرک با عصبانیت به درون اتاق میره تا بفهمه چه خبره. اونجا پدر مادرش تنها نشسته بودن و با لبخند به اون نگاه میکردن. پدرش داشت با مته سر و صدا درست میکرد و مادرش داشت ادای جیغ خفه بچه‌ای که جلو دهنش رو گرفته باشن در میآورد. بینشون قوری کوچیکی پر از خون خوک بود. پدرش به پسرک میگه پشت برگه که دستت هست رو نگاه کن. پسرک میبینه 50 پوند جایزه اول مسابقه داستان کوتاه رو برده. همه میخندن. قسمت دوم آزمایش تجربی پدر مادرش کامل شده بود. اونا بعد از اتفاقای اون شب خیلی زود خونهشون رو عوض کردن، گرچه کابوس صداها تموم شده بود، ولی پسرک همچنان داستانهای عجیب غریب و در عین حال خوب مینوشت. سالها بعد وقتی اولین کتابش چاپ شد به سر زد به خونه دوران کودکیش یه سری بزنه. اون گشتی توی اتاق خواب میزنه، همه ی اسباب بازی ها و نقاشی ها همونجور تو اتاق افتاده بود. بعد به اتاق کناری میره، میبینه هنوز مته خاکی کهنه، قفل بزرگ و سیم الکتریکی روی زمین افتاده. یه دفعه از دیوانگی و جنون ایده‌ای که به ذهن پدر مادرش رسیده بود خندش میگیره، ولی همونطور که داشت اون اطراف میچرخید یه دفعه خندش قطع میشه. اون جنازه پسر بچه 14 ساله رو میبینه که اونجا رها شده بود تا ببوسه. تو دستش یه دفترچه بود که خیلی بدخط و با خون یه داستان نوشته بود. پسرک به سرعت اون داستان رو میخونه و متوجه میشه که این داستان از همه داستانایی که تا حالا خودش نوشته بهتره. ولی اون داستان رو میسوزونه، روی جنازه برادرش رو میپوشونه و هیچ وقت حتی کلمه ای از اون چه که دیده رو به کسی نمیگه، نه به پدر مادرش، نه به ناشرش و نه به هیچ کس دیگه. آخرین قسمت آزمایش تجربی پدر مادرش به پایان رسیده بود. داستان کاتوریان، نویسنده و برادر نویسنده، مثل همیشه پایان غم‌انگیز داره، ولی در اون هیچ اشاره‌ای به گناهکار بودن خودش و جزئیات واقعی داستان نمیکنه. واقعیت اینه که کاتوریان بعد از خوندن یادداشت نوشته شده با خون با عصبانیت به درون اتاق میره تا بفهمه چه خبره. اونجا برادرش رو زنده ولی چنان دچار آسیب مغزی پیدا میکنه که هیچ امیدی به مداواش نیست. اون شب وقتی پدر مادرش خواب بودن، پسر بچه‌ای که میبایست روز تولد 14 سالگیشو جشن میگرفت، بالشی رو روی صورت پدرش میذاره و بعد از بیدار کردن مادرش و یه مکس کوتاه به اندازه‌ای که بذاره مادرش جنازه کبود شده شوهر مردش رو ببینه، بالش رو روی سر مادرش نگه میداره.
چه خبر؟ چه خبر؟
مرگ حق حق و هو لال شد مرغ و نغمه رفت از یاد، آک گنگان ده زبان درو ناز مستی کنند و جلوه گری.
چه خبر؟ چه خبر؟
مرگ قول و فصل خطاب سپر افکند هر زبان آورد، قبسی زنده کرد نکش جواب چون نفس برمی آورد شجری. قبسی زنده کرد نکش جواب چون نفس برمی آورد شجری.
چه خبر؟
تا کمان غمزه کشی از سمن تا چمن بشارت رفت، نه پوسید و جز غبار ندید کس بر اوراق بوستان اثری، نه پوسید و جز غبار ندید کس بر اوراق بوستان اثری. دود دل تا برآورد شبنم از نظر رفت و یاد غنچه نماند، شکر لله که از صفای ارم سمری ماند و لیلت القمری. شکر لله که از صفای ارم سمری ماند و لیلت القمری.
چه خبر؟ چه خبر؟
دنیا تیه بود و بی سر و ته، خانه آباده گفت و دید و شنید، شاهدی می کنند و به به به، مگس بی مری و خیلی خری. مگس بی مری و خیلی خری. مگس بیماری و خیلی خری.
چه خبر؟
موسیقی